Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پیست که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و با اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست در خدمت شما دوستان هستم. امروز فکرم خیلی جذابتر هستش که یک قسمتی از صحبتمون به پرسش هایی که دوستان در اینستاگرام برای ما فرستادن پاسخ بدم و یک قسمتیش هم یک آموزشی داشته باشیم. دو تا سوالی که امروز میخوام پاسخ بدم، یکیش در مسئله کی رابطه جنسی داشته باشیم. من چند هفته پیش یه تو استوری پست گذاشتم که سوالات دوستان بفرستن و خیلی از سوالاتی که دوستان پرسیده بودن در زمینه این بودش که کی رابطه جنسی داشته باشم. برای مثال یک بانو فرمودن اینکه جلسه دوم آشنایی سکس داشته باشیم از نظر روانشناسی معنیش چی هستش؟ یه خانم دیگه فرمودن سلام، ببخشید، به نظرتون داشتن تماس فیزیکی و لب گرفتن قبل از ازدواج ممکنه مرد رو از ازدواج منصرف کنه؟ رابطه جنسی چطور؟ و این سوالیه که خیلی رایجه و خیلی از دوستان میشنوم که من میخواستم یک مقداری در مورد تحقیقات علمی بیشتر صحبت کنم و یک مقداری یک راهکارهایی نشون بدم که دوستان تصمیمات درستی برای خودشون بگیرن. قسمت دوم سوالی هم که دارم، بانوی ارجمندی تماس گرفتن فرمودن من 13 سال شوهر دارم ولی هنوز دختر هستم و هیچ رابطه‌ای نداریم. شوهر من از بقیه لحاظ عالی و پرفکت هستن. نظر شما به طلاق نزدیک هست؟ در مورد این سوال پاسخ میدیم و در قسمت آخر برنامه در زمینه که تفاوت عشق و هوس چی هست رو در مورد صحبت میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ مباحث امروز، اول از دوستانی که تماس گرفتن ما رو حمایت کردن و همچنین اپیزود رو با دوستانشون به اشتراک گذاشتن خیلی خیلی متشکر هستم. دوستان، شما شبکه تبلیغاتی من هستید. همونطور که قبلا گفتم من خیلی با جامعه ایرانی وصل نیستم و اگر که میخوایم که این پروژه اطلاع رسانی پیش بره باید همدیگر رو کمک بکنیم و اگر هر کدوم از شما به یک نفر دیگه هم حتی یک اپیزود رو معرفی کنید، فکر کنید که چقدر میتونه اطلاع رسانی گسترده باشه و چقدر میتونیم آموزش جنسی گسترده‌ای به افراد بدیم. چیز دیگه که میخواستم در مورد صحبت کنم این هستش که مدت‌های خیلی طولانی هستش که یکی از شبکه‌های بزرگ پادکست که آمریکایی هستش میخواستن که پادکست انگلیسی من قسمتی از نتورکشون بشه. همونطور مثل کانال ها هستش دیگه. اگه در مورد نتورک پادکست ها نمیدونید، به این صورت هست که مثلا شما میتونید کانال خودتون رو داشته باشید یا جزو یکی از برنامه های شبکه یک باشید. خب من دوست داشتم که همه برنامه پادکست انگلیسی دست خودم باشه. خیلی دوست نداشتم برم دنبال نتورک، ولی خیلی پیشنهاد خیلی خوبی برای پادکست انگلیسی بهم دادن. من بهشون گفتم که من به شرطی میام که بیاین پادکست فارسیم هم تست بکنین. دلیلش این هستش که برنامه من اینه که بلند مدت بتونم این کار رو انجام بدم، کار پادکست فارسیم رو، و حالا بتونه یک مقداری هزینه‌شو آفست کنه، این ساعت‌هایی که میذارم، این پروژه‌ای که گذاشتم. برای 2 ماه ترایل باشون رفتم ببینم چی میشه. جوری که کار میکنه، اگر که شما ایرانیان یا دوستان خارج از کشور هست، یعنی نتورکشون فقط تبلیغات رو معمولا برای کسانی که در آمریکا هستند میذارن، و اگر که شروع کردم تبلیغا رو گذاشتن، اگر میخواید این پادکست رو حمایت کنید، محصولاتی رو که تبلیغش رو میکنن اگر در خارج از ایران هستید تهیه کنید که این پادکست رو حمایت کنید. حالا نمیدونم اصلا پروژهش چجوری پیش میره، به خاطر اینکه شنوندگان پادکست فارسی من 65%شون در ایران هستن، ولی گفتم حالا یه تست بکنیم ببینیم که به کجا میرسه. اگر که دیدم واقعا یه پروژه‌ای که باشون ادامه دادم، یه قسمت دیگه برنامه‌ام این هستش که اگه درست پیش رفت، دوباره همون کاستی که میدن رو اینوست کنم و برگردیم اپیزودها رو هفتگی داشته باشیم. حالا میگم این خیلی اول قضیه هست، ولی خواستم بهتون بگم که اگر این پروژه پیش رفت و شما شروع کردید مثلا اپیزودهای قبلی رو گوش کردید و تبلیغات انگلیسی زبان شنیدید، مسئله از اونجا میاد. مسئله بعدیش هم این هستش که دوستان عزیز، چیزی که میخواستم باتون در میون بذارم این که متاسفانه اگر صدای من میبینید که یک مشکلی داره، یک مقدار گرفته است. 10 روز کووید خیلی سختی داشتم، تقریبا تمام سیمتوم هایی که میگن که ممکنه یک شخص بگیره رو همه رو تجربه کردم، سردرد، تب، سرفه. خب مراجعینی که در دفتر ندیدم برای اون 10 روز تا وقتی که کلیر شدم، امروز روز اولی هستش که برگشتم دفتر، ولی هنوز هم سیمتوم های کوویدم متاسفانه هستش. ولی گفتم که قول دادم که این دوشنبه بیام خدمت شما، نمیخواستم که بد قول بشم. چیز دیگه هم هستش، یک داروی جدیدی هستش که برای کووید اومده که مصرف کردم. شوهرم پزشک هستن، بیمارستان برام نوشتن و خیلی عجیب این بودش که من ساید افکت های خیلی سختی بهش داشتم، یعنی بعد از 24 ساعت که این دارو رو مصرف کردم، دردهای نرو خیلی بدجور داشتم، انگار یک کسی به پشتم مسلسل بسته بود. خلاصه اینکه چند روز سختی بود دیگه، ولی خدا رو شکر دیگه ایشالله که رو به بهبود هستش. ولی گفتم این هم بیام بهتون بگم که در جریان باشید اگر صدای من از هر هفته متفاوت تر هستش. خب بریم سراغ سوالهای امروز. خب بریم سراغ سوال اول، همون سوالی که دوستان گفته بودن، ببخشید به نظرتون داشتن تماس فیزیکی و لب گرفتن قبل از ازدواج ممکنه مرد رو از ازدواج منصرف کنه؟ رابطه جنسی چطور؟ خانم دیگه فرموده بودن اینکه جلسه دوم سکس داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ خواسته سوالات این چنینی که زیاد دریافت کردید. چیزی رو که باید بدونیم اینه که این جوابش خیلی جواب شخصی هستش. حالا من یک مقداری خدمت رو عرض میکنم که تحقیقات در این زمینه چه چیزی میگن. یه تحقیق خیلی جالبی که توی ژورنال سکس ریسرچ چاپ شده بود، اومده بودن از 11,000 آدم بالغ، همون ادالتی که ازدواج نکرده بودن ولی توی رابطه جدی و طولانی مدت بودند، سوال کرده بودن که چقدر برای رابطه جنسی صبر کرده بودند و چقدر این روی رضایت رابطهشون اثر گذاشته بود. چیزی که جالب بودش اینه که 76% گفته بودن که اونا توی اون رابطه با همراهشون هستن بیشتر از 1 سال و 93%شون گفته بودن که با همراهشون رابطه جنسی داشتن. یعنی از این 11,000 نفر بیشترشون در طول 1 سال با هم رابطه جنسی داشتن. 51%شون گفته بودن که حدود 1 هفته صبر کردن قبل از اینکه رابطه جنسی داشته باشن. 38%شون گفته بودن رابطه جنسی رو دفعه اول یا هفته های اول داشتن. 11%شون گفته بودن که اونها اصلا رابطه جنسی رو قبل از اون که برن سر قرار و با هم قرار و مداری داشته باشن داشتن. چیزی که جالب بودش اینه که نشون نداده بودش از نظر تحقیقی، استاتیستیکلی، از نظر آماری که رابطه قوی بین مدت تو زمانی که طول میکشیم که رابطه جنسی داشته باشیم و رضایت رابطه بود توی این تحقیق. در نظر داشته باشید که بیشتر زوجین در این تحقیق گفته بودن که رابطه‌ای دارن که خیلی خوب هستش و از حد متوسط بالاتر هستش. یک مقدار کمی، یعنی واقعا اونقدر از آماری قوی نیستش، ولی دیده بودن کسانی که صبر کرده بودن برای رابطه جنسی داشتن، خب رابطه‌شون و هیجانشون یک مقدار بیشتر طول کشیده بود. یکی از توضیحاتی که داده بودن این هستش که خب ببینید اون هیجان اولیه رابطه یک زمانی داره. خب از هر وقتی شما شروع بکنید مثل یک ساعت شنی هستش که شروع میشه اون هیجان اولیش، و خب اگر از هفته اول رابطه جنسی داشته باشه قرار اون هیجان اولیه 6 ماه طول بکشه، زمان از اون موقع شروع میشه. اگر از ماه اول شروع کنید از همون موقع شروع میشه. ولی بعد در نظر داشته باشیم که همه به صورت کلی خیلی رضایت بالایی داشتن. خب جوری که میتونیم فکر بکنیم این هستش که بر اساس یافته های این تحقیق شاید میتونیم فکر بکنیم که اگر رابطه جنسی رو یک مقداری از همون روز اول شروع نکنیم بهتر باشه. ولی باز میگم correlation causation نیست، یعنی به هم زمانش مربوط هست ولی علت و معلول نیست. شاید که فارسیشو دارم درست میگم، و ولی خب چیزی که بعد در نظر داشته باشیم این تصمیمی هستش برای کسانی که اصلا میخوان برای بار اول رابطه جنسی داشته باشن. و تحقیقات در مورد سه قسمت مختلف صحبت میکنه. بهش میگن که فلسفه رابطه جنسی، که سکشوال اتیکو دارم ترجمه میکنم، که مثلا آداب و رسوم و قانونی که برای خودتون داریم. ببینید بعد بررسی بکنید ببینید که شما این در مورد رابطه جنسی برای تفنن چی فکر میکنید، یعنی برای ریکریشنال سکشوال اتیک چی فکر میکنید. آیا دیدگاهتون به رابطه آداب و رسوم سکس در رابطه چه چیزی هستش، و در مورد ازدواج و آداب و رسوم جنسی چی فکر میکنید؟ برای مثال اگر شما در قلبتون فکر میکنید که رابطه جنسی فقط برای ازدواج هستش، اگر که شما با یک شخصی رابطه جنسی دارید ممکنه پشیمون بشید، چون این با اون اصلی که اصولی که با خودتون دارید ممکنه تفاوت داشته باشه. چون چیزی که خیلی من در مراجعینم میبینم، مخصوصا خانوم هایی که در مورد تجارب اولشون میشنوم، این هستش که خانوم هایی که میگن رابطه جنسی داشتیم که طرف رو نگه داریم، ولی برخلاف باورهای مذهبیمون بود، سنتیمون بود، این کار رو انجام دادیم به خاطر اینکه به ما همراهمون فشار آورد یا میخواستیم نگرش داریم، اکثر مواقع پشیمون میشن. چون تجربه من به عنوان یک روانشناس این هستش که رابطه جنسی رو رابطه‌ای رو نگه نمیداره. شاید وقتی با یکی ازدواج کردید و رابطه جنسی بد باشه به جدایی و طلاق برسه، ولی اغلب به ازدواج منتهی نمیشه. یعنی اگر که رابطه‌تون خوب باشه خب خیلی خوبه، اگر هم همراهتون همین باورهای شما رو داشته باشه که رابطه جنسی بر قبل از ازدواج کاملا نرمال هستش و اصلا مشکلی نداره، خب حتی میتونید رابطه خیلی قشنگی هم داشته باشید، ولی که نمیشه به عنوان یک وسیله استفاده کرد که طرف رو به دام بندازیم. یعنی این راهکار موفقی نیستش. یعنی آدم باید اون شخص خودش با خودش بررسی بکنه که ببینه که چرا میخواد رابطه جنسی داشته باشه. برای اینکه تصمیم بگیرید که دفعه اول رابطه جنسی با یه شخص داشته باشی یا نه، چند تا گایدلاین و نکته میخواستم صحبت کنم در موردش که ایشالله کمکتون کنه. خب اول باید ببینید که اصلا چرا میخواین رابطه جنسی داشته باشین. به خاطر در جامعه ما، مخصوصا جامعه ایرانی و سنتی، خیلی دیدگاه ها و محدودیت های زیادی هستش برای رابطه جنسی داشتن، و اگر بخوایم توجه کنیم که به اون پیغام ها که اصلا تقریبا هیچ وقت نمیشه رابطه جنسی خوبی داشت، پس مهم اینه که با خودتون بررسی بکنید، ببینید که معیارهای من برای رابطه جنسی داشتن چه چیزی هستش. خب ببینیم، بعضی از افراد رابطه جنسی دارن چون ابراز عشقشون از این طریقه، بعضی ها به خاطر کنجکاویشون هستش، بعضی ها به خاطر اون هیجان جنسی هستش. اینا هیچ کدومش مشکل دار نیست، درست یا غلط نیست، ولی من فکر بکنیم پیشا پیش که دلیل من برای داشتن رابطه جنسی الان چی هستش، و با خودتون صادق باشید که آیا این دلیلی هستش که 5 سال دیگه وقتی بهش فکر میکنم چه احساسی بهش خواهم داشت. همونطور که شما دوستان میدونین، به نظر من رابطه جنسی خیلی چیز سالمی هستش، ولی خیلی وقتها میبینم افراد به دلایل اینکه به خاطر مهر طلبی این کار انجام میدن، به خاطر فشار انجام میدن، یا به خاطر اینکه اصلا اطرافیانشون بهشون فشار میارن، به قول آمریکایی‌ها پیر پرشر، در رابطه جنسی دارن. ولی شما باید خودتون هوای خودتون داشته باشید که ببینید که مثلا برای 5 سال دیگه اگر من رابطه جنسی با این همراه هم داشتم، آیا میگم لذتشو بردم، خوب کردم، نوش جونم، یا پشیمون میشم اگه هنوز با هم نباشیم. بعضی از روابط هستن که دوستان ممکنه هیچ وقت هم به ازدواج نرسه، ولی من خیلی از مراجعینم میشنوم میگن که خب چقدر عالی شد که این تجربه رو داشتم، یک لول نزدیکی روانی رو من با این شخص، نزدیکی بیشتر روانی رو با این شخص تجربه کردم. چون همونطور که گفتم، رابطه جنسی میتونه یک راه ابراز عشق و علاقه باشه. نکته دیگه این هستش که باید فکر بکنین که چه شرایطی رو باید داشته باشم که لذت جنسی رو من تجربه کنم. ببینید، لذت جنسی رو به خاطر اینکه تجربه بکنیم، باید آرامش جسمی داشته باشیم و آرامش روانی داشته باشیم، یعنی بدنمون سیف باشه و ذهنمون سیف باشه. برای مثال اگر بدنمون اون سیفتی رو در بدنمون احساس نکنیم، به خاطر اینکه حالا اصلا نگران بارداری ناخواسته هستیم یا نگران بیماری های آمیزشی هستیم، خب مانع میشه که لذت رو تجربه کنیم. خب پیشاپیش باید بهش فکر بکنیم که من دفعه اول که خواستم رابطه جنسی داشته باشم، میخوام خیالم مطمئن باشه که بیماری آمیزشی نیست، پس خودم و همراه هم میرم تست میکنیم که خیالمون راحت بشه. به خاطر اینکه میگم خودم و همراه هم، به خاطر اینکه بعضی مواقع خب حتی اگر که به همراهتون میگه رابطه جنسی نداشته باشین، بهشون بگین شما برین تست کنید، ممکنه خب بهشون بر بخوره. خب شما مگر که ایشون میگن باید تست کنید، شما حتی اگر تاله رابطه جنسی هم نداشتید، خب مسئله نیست برین تست کنید، ولی خب ضروری نیست. نکته بعدش آرامش روانی هستش. ببین، آرامش روانی رو خیلی آدم باید بهش فکر بکنه. بعضی مواقع حالا دوستان میگن منظورت از آرامش روانی چی هستش؟ به خاطر اینکه با در کنار اون همراه شما اون احساس سیفتی رو بکنید. برای مثال اگر که بهشون میگین یک چیزهایی نه نه هست، حرفتون رو گوش بدن، به حریم بدن شما احترام بزن. برای مثال خیلی از خانم‌های ایرانی میگن که ما حالا به هر دلیلی نمیخوایم رابطه دخول واژنی با همراهمون داشته باشیم. خب اگر که مطمئن نباشید که وقتی دارید این رفتار جنسی رو انجام میدید، معاشقه انجام میدید، همراهتون ممکنه که بی‌حواسی کنه یا حریم شما رو اهمیت نده و دخول رو ممکنه دخول واژنی رو انجام بده، من مطمئنم احتمال خیلی زیاد شما از اون رابطه جنسی لذت نخواهید برد. یا برای مثال اگر فکر میکنید نگران این هستید که آیا این شخص امنی هستش، که اگر نمیخوام این اطلاعات رو با کسی در میون بذارم که رابطه جنسی داشتم، با خودش نگه داره. یعنی مثلا اگه شخصی که ممکنه آبروی منو ببره، حالا برگردیم دوباره، اینا مسئله فرهنگی و مسئله ایرانه، به خاطر اینکه حالا اگه یک شخص بالغ تو آمریکا رابطه جنسی داشته باشه که اونقدر آبروریزی نمیشه، ولی خب تو ایران به خاطر که محدودیت ها هستش، خب میتونه باعث آبروریزی بشه یا حتی مشکلات قضایی برای شخص ایجاد بکنه. مثلا اینه که بعد ببینید که چیکار میتونید که اون آرامش روانی رو برای خودتون ایجاد کنید، چه صحبت‌هایی از قبل میتونید با طرفتون داشته باشید که به شما اون آرامش روانی رو میده. یه کاری که میتونید بکنید ببینید که چقدر این همراهتون به نه شما احترام میذاره. یعنی حتی من پیشنهادم این است که تا رابطه جنسی نشی یک معاشقه حالا با لباس‌های پوشیده بکنید و ببینید که اگر کاری رو بهشون میگین نه، آیا اهمیت میدن یا کار خودشون رو میخوان ادامه بدن. چون ببینید کانسنت و رضایت جنسی خیلی مسئله مهمی هستش. متاسفانه در فرهنگ ما آموزش‌های گسترده‌ای در این زمینه نیستش. ببینید وقتی که ما اون رضایت جنسی رو به همراهمون میدیم، همیشه این توانایی رو داریم که پس بگیریم. حالا اصلا ممکنه شما رابطه جنسی نداشتید، ولی الان که رابطه جنسی داشتید میبینید که نمیخواین رابطه، لذت نمیبرید، مضطرب شدید. و اگر که قبول کردید که این رابطه رو داشته باشید، نباید احساس کنید که مجبور هستید که این رابطه رو ادامه بدید و تو اون شرایط هولناک خودتون رو بندازین که بعداً هم در سلامت جنسیتون اثر بذاره. یکی از ویدیوهایی که خیلی روانشناسای جنسی استفاده میکنن و خیلی هم بامزه هستش، حالا در اینستاگراممون براتون میذاریم، این ویدیویی هست که در مورد رضایت جنسی و شباهتش با دعوت کردن شخصی برای صرف چای به خونتونه. میگن این رضایت جنسی مثل اینه که شما شخص رو دعوت کنین که بیاد خونتون چای بخوره. خب دعوتش کردین به رابطه جنسی، ممکنه که شخص وقتی بیاد خونتون پشیمون بشه، بگه من دیگه میل به چای ندارم. خب شما که به زور دیگه با چای نباید بدین. یا ممکنه که با هم بیاین خونه، شخص خوابش ببره. خب هر چقدر شما رفتین چای درست کنین، شخص خوابش برده. خب شما که وقتی که خوابیده اون چای رو در حلقش نمیریزید. رابطه جنسی هم همینطور هست. اگر کسی مشروب خورده، از حال رفته، اگه قبلش به شما گفته که رابطه جنسی اوکی هستش، ولی میبینید وقتی رابطه جنسی دارید باهاشون در یک حال و هوای درستی نیستن، اون حتی میتونه تجاوز جنسی یا تعارض باشه در آمریکا، در اروپا و در همه جای دنیا. یه چیز دیگه هم اینه که ممکنه که شخص بیاد خونتون، شما هم چای درست بکنید، یه قاشق ازش بخوره، یک قلپ بخوره، بگه من این چای رو نمیخوام دیگه. آدم ممکنه بگه این همه زحمت کشیدم، اومدی کار کردم، خونم رو تمیز کردم، خودم ممکنه یه خوره دو دلش لجش بگیره، ولی باز دلیل نمیشه که به زور و فشار بخواد اون چای رو به حلق اون مهمانش بریزه. وقتی که در مورد رضایت جنسی هم فکر میکنید، اینه که باید به این مسئله فکر بکنید. خلاصه اینه که دوستان، من پیشنهادم به شما این هستش که تنها کسی که میتونه تصمیم برای رابطه جنسی بگیره شما هستین. من یک روانشناس دیگه، هیچ ارگان یا نهاد دیگه نمیتونه اینو به شما دیکته بکنه، چون شما هستید که با عواقبش میخواین یک عمر زندگی بکنید، خوب یا بد. یک تحقیق خیلی جالبی که یکی از همکارانم که تازه چاپ کرده بودن در موردش صحبت کرده بودن، گفته بودن اصلا بعضی از پشیمونی هایی که افراد دارن، جوون ها از خانوم ها مخصوصا تو تحقیقشون، این بود رابطه های جنسی نداشته. یعنی نمیخوام فکر بکنید که حتما میگم که رابطه جنسی نداشته باشید. ممکنه الان از ترس اون خانواده و مذهب و رابطه جنسی نداشته باشید، بعدا براتون مسئله پشیمونی ایجاد کنه. یعنی هر دو طرف قضیه ممکنه اتفاق بیفته. چیزی که خیلی میخوام در موردش فکر کنین، گول فشار و چرب زبونی و اجبار رو نکنین. ببینید کسی که شما رو دوست داره، شایستگی شما رو میدونه، به علایق و حرمت شما احترام میذاره. خب اینها نکته هایی است که مهمه که در نظر بگیریم. خب از اون طرف هم باید با همراهمون صحبت کنیم. اگر که شخص دیدگاه مثلا مذهبی داشته باشه، اگه هر دو دیدگاه مذهبی داشته باشین، حالا بخواین رابطه جنسی داشته باشین، با همراهتون صحبت بکنین که این چگونه با ارزش‌های تو متفاوته. اگر بعداً بخوای ازدواج بکنی، فکر کنی زن رابطه جنسی داشته باشه چی فکر میکنه؟ آیا در مورد من چی فکر میکنی وقتی رابطه جنسی داشته باشه؟ یک چیزهای ناگفته ای رو بهتر قبلش صحبت بکنیم که بعداً فکر نکنید که رابطه جنسی داشتید از شما چیزی کاسته شده. ببینید من فکر میکنم که اصلا حداقل برای خانوم ها بسیار شکوفایی روانی میاره وقتی که رابطه جنسی درستی داشته باشید، ولی مهم این هستش که تصمیم خودتون باشه. خب بریم سراغ سوال بعدی. خب بریم سراغ سوال سوم. همون بانوی ارجمندی که فرمودند من 13 ساله شوهر دارم ولی هنوز دختر هستم، هیچ رابطه ای نداریم. شوهر من از بقیه لحاظ عالی و پرفکت هست. نظر شما به طلاق نزدیکه؟ خب میدونم که خیلی از شما ممکنه توی خونه فکر بکنید که خب این که جوابش خیلی مشخصه، نه بابا من که تو رابطه جنسی، رابطه عاطفی بدون جنسی نمیمونم. گروهی هم حتما ممکنه بگین که ای بابا چقدر رابطه جنسی اصلا مگه مهم هستش. ممکنه که آدم خیلی هم خوشحال باشه، حالا رابطه جنسی خوب باشه خوبه، نباشه مسئله نیست. اول اینکه دوستان بدونید که این جواب به این راحتی نیستش. میخواستم در مورد یک آماری که در آمریکا گرفته بودن در این زمینه صحبت بکنم. یک تحقیق گسترده‌ای که در آمریکا انجام شده بود، پیدا کرده بودن که از هر 7 شخص بالغ یک نفرشون در رابطه جنسی درستی توش نیستش. خب چیزی که جالبه بدونه اینه که تعریف اون رابطه های سکسلس، یعنی ازدواج ها یا رابطه های بدون رابطه جنسی، این هستش که زوجین کمتر از 10 بار در سال رابطه جنسی دارن. خب یعنی دلیل نمیشه که حتما باید 0 باشه، ولی زیر 10 بار سکسلس حساب میشه. تحقیقی که در ژورنال ازدواج و خانواده، ژورنال آف مریج اند فامیلی بود، از 17 نفر که توی رابطه طولانی مدت بودند ازشون پرسیده بودند که رابطهشون چجوری هست و گروهی رو انتخاب کرده بودند که رابطهشون سکسلس بودش. این افراد معمولاً در دهه 30 و 40 بودن، این زوجین. این تحقیقات نشون داده بودش که 47% زوجینی که در این رابطه ها مونده بودن، یعنی افرادی که در این رابطه ها مونده بودن، همین تجربه ایشون رو داشتن که ما رابطه‌مون همه چیش خوب هستش ولی در رابطه باقی موندیم به خاطر اینکه همه چیز خوب است ولی سکسش حالا خیلی خوب نیستش. خب چیزی که مهم بودش اینه که بعد ببینیم که اغلب به راهکارهای دیگه رو آوردن. برای مثال 79%شون میگفتن که ما حالا رابطه جنسی با همراهمون نداریم ولی خود ارضایی میکنیم. 13%شون گفته بودن که ما از طریق تلفن فون سکس داریم یا از طریق اینترنت رابطه جنسی با کسای دیگه داریم. 26%شون گفته بودن که به همراهشون خیانت میکنن. و تعدادی هم از این زوجین گفته بودن که تو رابطه مونده بودن چون فکر کرده بودن که همراه بهتری گیرشون نمیاد، یعنی من اگه اینو ول کنم کس دیگه ای را هم لزوما پیدا نمی کنم. خب چیزی رو که باید فکر بکنیم، ببینیم که اولا شما چگونه این 13 سال رو گذروندید، مدیریت کردید. آیا برای شما هم رابطه جنسی با همراه یک لازمه هستش یا اینکه برای شما حالا باشه خوبه، نباشه هم اوکی هستش؟ یعنی اون چون خیلی مسئله رو میتونه فرق بکنه براتون. برای مثال اگر که خب 13 سال بوده که در رنج میبردید از این مسئله که چرا همراه هم نمیخواد رابطه جنسی داشته باشه، خب بقیه عمرتون نمیخواید تو این شرایط باشید. برای مثال کسانی هستن که با خود ارضایی نیازهای جنسیشون برآورده میشه و شما برنامه خود ارضایی خوبی دارید و از این تجربتون هم راضی هستید، خب مشکلی نداره. نکته بعدیش این هستش که تعریف تعهد در رابطتون چی هستش. برای مثال ببینید آیا اگر شما رابطه جنسی با یک شخص دیگه ای داشته باشید همراهتون چه احساسی بهش دست میده. چون گفتم همین تو این تحقیق یک تعدادی از رابطه جنسی تلفنی داشتن، از طریق اینترنت داشتن، بعضی از طریق چت دارند. یعنی باید ببینید که آیا همراهتون با این مسئله اوکی هستش. چون کاری رو که من اصلا پیشنهاد نمی کنم خیانت هستش. چون چیزی رو که خیلی وقتا من میبینم، مراجعین در دفترم تشریف میارن و میگن که همراهمون خیلی آدم بدیه، به ما خیانت کرده، و اغلب وقتی که همیشه نه، ولی اغلب وقتی که این افراد بد و خائن تشریف میارن دفتر من، میبینم خب بعضی مواقع یک مشکلی تو این رابطه بوده که خیانت انجام شده. برای مثال یکی از زوجینی که الان کار میکنم از دبیرستان عاشق و معشوق بودن، بعد از اون مثلا در 10 سال اخیر شاید دو بار رابطه جنسی داشتند و خانم میگن که من اصلا رابطه جنسی ندارم، من ایسکشوال هستم و یک بار همسرشون رفتن با یک خانم روسپی و انقدر خودشون عذاب وجدان گرفتن که رفتن و کاری رو انجام ندادن و خودشون اومدن به همسرشون گفتن و مثل یک بمبی بود تو این ازدواج که منفجر شد، که اومدن حالا تو روان درمانی و خانم میگن که این شوکی که به من وارد شد، این خیانتی که بهترین دوستم به من کرد رو نمیتونم بگذرم. از اون ور هم خب آدم فکر میکنه که از دیدگاه این همسرشون که خب اگر که همراهتون شوق جنسی بالایی داره و خب رابطه جنسی بالاخره آدم با آدم فشار میاره و ممکنه آدم رو این نیاز کار کنه و بخواد برطرفش کنه. من نمیگم خیانت اصلا اوکی هستش، ولی من پیشنهاد من به شما این هستش که اگر ناراضی هستید با همراهتون الان صحبت بکنید، چون اگر برید خیانت بکنید، هر چند که ممکنه که شما تو شرایط غیر ممکنی باشید، بعدن به ضرر شما تموم میشه. خیلی از زوجین هم هستن که من دیدم باهاشون کار میکنم که یکی از افراد ای سکشوال هستند و همراهشون میگن که خب ما رابطه آزاد داریم، یعنی شما میتونید برید در حیطه رابطه جنسی نیازهای خودتون رو خارج از رابطه ازدواج رو رابطه‌مون برطرف کنید، به صورت خیلی تعریف شده. برای مثال یکی از مراجعینم که ای سکشوال هستن، همسرشون خیلی مسافرت میرن و قانونی که با هم دارن این هستش که تو میتونی رابطه جنسی داشته باشی، ولی دو مسئله رو باید در نظر بگیری، سه مسئله رو. نکته اول این هستش که با کسی که میشناسیم رابطه جنسی نداشته باشی، یعنی با دوست من نمیتونی بری، با فامیل من نمیتونی بری، با همکار من نمیتونی بری. مسئله دوم این هستش که از جلوگیری های بیماری های آمیزشی استفاده می کنی و نکته سوم هم این هستش که وقتی که خارج از شهر هستین کار انجام می دیشون، همراهشون خیلی مسافرت های کاری می رن و خیلی هم رابطهشون داره اوکی پیش میره، چون از اون طرف هم یک موقعی خانم خیلی فشار احساس می کنن، ولی این می تونه کمک کرده که حالا رابطهشون خیلی بالانسر بشه و گرمتر بشه و اون احساس پنهانکاری در رابطه نباشه، چون وقتی اون پنهانکاری و خیانت اتفاق میفته، تمام داینامیک رابطه شما رو ممکنه به هم بزنه. دلیل دیگه هم ممکنه هم حالا این خانم میل جنسی داشته باشن، هم همراهشون داشته باشن، ولی اغلب ممکنه همراه ما یک امیال جنسی داشته باشه، یک چیزهایی دوست داشته باشه که خیلی تابو باشه در ذهنشون، به خاطر همین خیلی سخت باشه که بخوان با ما مطرح بکنن و ممکنه انقدر احساس گناه و عذاب وجدان داشته باشن که این کارها رو به صورت خودارضایی و فانتزی نگه دارن، چون نمیخوان که جلوی شما شرمنده بشن. یه خیلی تحقیقات گسترده نشون داده بود در مورد آقایونی که میل جنسی کمتری دارند، این بودش که این آقایون اغلب با امیال جنسیشون راحت نیستن. برای مثال بارها تو این پادکست هم گفتم من تلفن میگیرم از مراجعین ایرانی که میگن که مثلا ما فوت فتیش داریم، ما یه فتیش خاصی داریم و نمیتونیم با همراهمون رومون نمیشه صحبت کنیم، به خاطر همین رابطه جنسی هم نداریم، چون اگر این رفتار نباشه خب بر ما برانگیختگی جنسی ایجاد نمیشه و خب اگر با همراهمون این مسئله رو صحبت نکنیم از کجا بدونن که ما چه چیز رو دوست داریم؟ و واقعا خیلی وقتا هم هست ممکنه که علایق مشترکی پیدا کنیم. توی صفحه اینستاگرام فارسیمون اتفاقا خیلی گسترده این هفته در مورد فتیش های مختلف صحبت کردیم، حتما اون صفحه فارسی ما رو فالو کنین، هست @sexology پادکست فارسی. دلیلش هم این هستش که من یک سری مقاله نوشتم برای یکی از روزنامه‌های تو آمریکا که سوالاشون در مورد فتیش بود، یک مقدار تحقیق کردم و گفتم این مطالب رو به فارسی هم ترجمه کنم که در اختیار دوستان فارسی زبان قرار بدم، که حتما اگر کنجکاوی در مورد فتیش ها صفحه اینستاگرام فارسی ما رو داشته باشین. میخواستم چند دقیقه هم در مسئله ایسکشوالیتی صحبت کنم، یعنی در مورد گرایش جنسی که اشخاص نمیخوان رابطه جنسی داشته باشن. یک ماه پیش یکی از کنفرانس های بزرگ روانشناسی جنسی بود در آمریکا و یکی از جلساتی که رفتم در مورد ایسکشوالیتی بود و دوستان اینستاگرام سوال کردن و گفتن که در مورد ایسکشوالیتی نمیدونن، که میخواستم یک مقدار اینجا به شما دوستان اطلاع رسانی کنم. خب بریم سراغ تعریف. اصلا ایسکشوال یعنی کسی که رابطه جنسی نمیخواد چی هستش؟ خب سعی کردم که تعریف فارسیش رو نگاه کنم. تعریفش به شخص غیر جنسی یا فاقد خاصیت جنسی که به همون انگلیسیش میگیم asexual. تعریفش این هستش که این شخصی هستش که یا خیلی جاذبه جنسی و اون کشش جنسی به افراد دیگه براش کم هستش یا اصلا وجود نداره و این یک گرایش جنسی است، یعنی این یک بیماری نیستش. دلیلی که تا حالا در مورد ایسکشوال صحبت نکرده بودم این هستش که چیزی که خیلی در میان ایرانی ها میبینم این مسئله این هستش که سرکوبی میل جنسی رو داشتن، یعنی دل سرد شدن از رابطه جنسی یا به خاطر باورهای عقیدتی رفتار جنسی رو ازش دل سرد شدن و این شباهتش ممکنه در به صورت ایسکشوالیتی خودش رو نشون بده، یعنی اصلا اون میل جنسی نباشه. ولی برای این افرادی که این گونه زاده میشن اصلا تقریبا هیچ وقت کشش جنسی نیستش و هیچ جاذبه برای انجام رابطه جنسی براشون نیستش. این افراد معمولا اهل خودارضایی هم خیلی نیستن. البته بهتون بگم که یک طیفی هستش، طیفش یک مقداری کسانی هستن که ممکنه حتی خودارضایی دوست داشته باشن تا یه حدی رابطه جنسی دوست نداشته باشه و یک کسایی هم مثلا ممکنه که رابطه جنسی اصلا بعدشون بیاد و اصلا دوست نداشته باشن و رابطه عاطفی رو دوست دارند ولی رابطه جنسی رو دوست ندارند. و تحقیقات نشون داده بود که این افراد حدود 2% جامعه آمریکا هستند. خیلی رایج تر از اون هست که افراد فکر میکنند و ممکن آدم واقعا اون دانش هم نداشته باشه، چون مثلا اگر قبلا رابطه جنسی نداشته باشیم قبل از ازدواج، خب اصلا ممکن ندونیم که رابطه ما با این کشش جنسی چگونه هستش به خاطر محدودیت هایی که بوده. بعد یک اتفاقی که میفته این افراد وارد روابطی میشن که ازشون توقع رابطه جنسی هستش. برای مثال خب وقتی که آدم ازدواج میکنه خب با این توقع قضیه هستش که ما رابطه جنسی داریم و کسی که این گرایش و جنسی رو داره ممکنه رابطه جنسی به صورت تحمیلی براش در بیاد، که تمام این کنفرانس در این زمینه بود و نشون میده هم چقدر تحقیقات که چقدر با گذشت زمان ما در مورد گرایش های جنسیمون بهتر متوجه شدیم، یعنی با نسل های مختلف. یه تحقیق جالبی که در جون سال 2021 بودش که انجام شده بود که اومده بودن از افراد 16 تا 74 سال از 19,000 نفر در مورد گرایش های جنسیشون پرسیده بودن. جنزیا یعنی کسانی که بعد از سال 1997 به دنیا اومده بودند، 4% گفته بودند که لزبیان هستند، گی هستند، یعنی همجنسگرا هستند. 9% گفته بودند که بایسکشوال هستند، یعنی گرایش هم به جنس موافق دارن هم به جنس مخالف. 2% گفته بودند پنسکشوال هستند. پنسکشوالیتی هم این تعریفش مگوره هست که گرایش جنسی یا عاطفی به اون جنسیت شخص، یعنی به اون هویت شخص که ربطی به مسئله بیولوژیش نداره، یعنی گرایش علاقه به اون هویت شخص که بهش میگن پنسکشوالیتی، که یک مقداری با بایسکشوالیتی که همین الان بهتون گفتم متفاوته و تعدادش هم کمتر هست. 2% گفته بودن که ایسکشوال هستن، همین افرادی که علاقه به رابطه جنسی ندارن. 68% گفته بودن که علاقه به جنس مخالف دارند و 14% گفته بودن که نمیخوان این سوال جواب بدن. ولی به کسانی که بهشون میگن میلنیالز، یعنی کسانی که بین سالهای 1981 تا 96 به دنیا آمدن، 3% همجنسگرا بودن، 4% بایسکشوال بودن، یعنی هم به هر دو جنس علاقه داشتن، 1% پنسکشوال بودند، 1% ایسکشوال گفته بودن هستند و 78% علاقه به جنس مخالف و 12% هم گفته بودن نمیخوان جواب بدن. و برگردیم به نسل قبل که میگن جن اکس که سال 65 تا 80 میلادی هستش، 2% لزبیان و گی و همجنسگرا بودن، 3% به هر دو علاقه داشتن، 1% پنسکشوال، 1% ایسکشوال و 1% چیزهای دیگه، 84% علاقه به جنس مخالف. حالا دلیلی که وقت شما رو گرفتم در مورد این آمارها صحبت کردم اینه که ببینیم که هر چقدر که زمان بیشتر پیش میره ما هویت شخصی خودمون رو خیلی بهتر میشناسیم و راحت تر میتونیم با این مسئله کنار بیایم. چون حتی یک شکایتی که بعضی از کسانی که تو رابطه هایی که بودند ازشون میشنوم، با کسانی که ازدواج کردن و همراهشون گی بوده یا لزبیان بوده و نمیدونستن قبل از ازدواج، اینه که چرا از ما پنهان کرد. ولی خب خیلی از این افراد هم حتی قبل از ازدواج این مسئله رو اطلاع درش نداشتند و بعدن متوجه شد. یعنی هر چقدر که ما به عنوان یک جامعه اطلاعات بیشتری در این زمینه دریافت کنیم، خب تصمیم‌های بهتری هم در روابطمون خواهیم گرفت. خب چیز دیگه هم که باید در مورد شخصی که اشخاصی که ایسکشوال فکر میکنن هستن و این باور رو دارن باید بدونیم اینه که دوباره این مسئله یک طیفی هستش. تحقیق دیگه‌ای که در سال 2021 انجام شده بود، از 10,000 نفر که میگفتن که این گرایش جنسی، عدم شوق جنسی و هویت جنسی رو داشتن، سوال کرده بودن که خب اصلا حالا چه احساسی در مورد انجام رابطه جنسی داری؟ 25%شون گفته بودن برای ما فرقی نمی‌کنه. یعنی میتونیم داشته باشیم، میتونیم نداشته باشیم، یعنی خیلی هم اصلا علاقه هم نداریم و داشته باشیم هم خیلی بد. 45% گفته بودن که حالشون به هم میخوره، یعنی ریپالس میشن، چندششون میشه. 0.8%شون گفته بودن که علاقه ندارند. 1%شون گفته بودن به آدمش بستگی داره. 2% گفته بودن که فرق میکنه در شرایط مختلف. 8% گفته بودن که مثبت هستن، یعنی دوباره رابطه جنسی میخوام ولی خب اوکیه، مثبته. و 16% گفته بودن که مطمئن نیستن. خب یعنی اگر یک کسی با همراهتون، همسرتون ایسکشوال هست، به این معنی نیست که حتما جز اون 45%ه که چندشش میشه رابطه جنسی، ولی اگر جز اون 25%ه که براش رابطه جنسی خونسا هست، این اصلا به شما مربوط نیست، این گرایش جنسی که داره. و این رو بدونید میتونید خیلی کمکتون بکنه که این رو به صورت شخصی نگیرید و بیشتر به صورت یک مشکلی که در رابطه هست، یک عدم تفاهمی که در رابطه هست صحبت بکنید که دنبال راهکارهای مناسب باشید. بریم قسمت آخر صحبتمون، فرق عشق و هوس. چیزی رو که دوستان باید در نظر داشته باشین، اون چیزی رو که ما در شبکات اجتماعی میبینیم، در فیلم‌ها و داستان‌ها میبینیم، اون احساس آتشینی که شور و هیجان شدیدی که تا صبح بیدار میمونیم، قلبمون میزنه و میخواییم با اون طرف رابطه جنسی داشته باشیم و خیلی خیلی اون هیجانات زیادی که ما معمولا حتی در کتاب‌های یا داستان‌های بچه‌ها مثل سیندرلا می‌بینیم. ببین دوستان، اون هوس هستش، چون قسمتیش هم قسمت اون فیزیولوژی که در بدن تغییراتی که در مغز هست به خاطر تازگی که اون تجربه داره، و اون هوس یک قسمت خیلی زیادش از اون نیروی جنسی هستش، یعنی اون کشش جنسی هست. میدونین دوستان که خب من فکر می‌کنم اون کشش جنسی هم مهم هستش، ولی بعضی مواقع می‌بینم که افراد تو رابطه‌های طولانی مدت دل سرد میشن، میگن ما عشق از سرمون پرید، نمیدونم تو رابطه ازدواج کردیم و عشق رفت. ببینید، عشق همون رابطه عمیق‌تری هستش، اون احساس نزدیکی که به شما که به همراهتون دارید و با اون تعهد همراه هستش، یعنی اون صحبت‌های سختی که با همراهتون دارید، اون لحظات سختی که هرچند که ممکنه نظر همراهتون با شما متفاوت باشه ولی پشتش رو داشته باشید، در کنارش باشید، این اقداماتی رو که انجام میدید به خاطر اون که اون رابطه جنسی رو گرم نگه دارید، اون عشق واقعی هستش. چون انفاتویشن بیشتر یک اتفاقی که بر آدم میفته که یک مقداریش مال بیولوژی هست، یه مقداریش مال کشش تازگی رابطه هست، ولی اون در رابطه ماندگار نیستش. اون عشق هست که در رابطه ماندگار هست. نمیگم رابطه جنسی عالی نمیتونید داشته باشید، ولی رابطه ای که با عشق باشه و اون تعهد باشه باید براش کار کرد. به اون صورت راحتی و خود به خودی جلسه اول نیستش. برگردیم به همون سوالی که یکی از دوستان چند جلسه پیش پرسیده بود که چجوریه که رابطه جنسی بعد از ازدواج خیلی بهتره تا بعد از ازدواج. خب به خاطر اینکه وقتی که ما اون رابطه عمیق رو داشته باشیم و اون هوس خاموش بشه، باید برای رابطه جنسیمون وقت بذاریم و روش کار بکنیم. چیزی رو که باید در موردش بدونین که ممکنه خیلی کمکتون بکنه، این اطلاعاتی رو داشته باشین در زمینه دانشی که پشت تغییرات در بدن ما اتفاق میفته وقتی که مرحله اون ماه عسل و اول آشنایی هستش. خب ببینید، وقتی اول آشنایی هستیم، وقتی اون هیجانات رو تجربه میکنیم، به خاطر اون هورمون و انتقال دهنده عصبی که دوپامین هستش، و این انتقال دهنده عصبی میتونه کمک بکنه که خیلی هیجان چیزها در زندگی بیشتر بشه. مثل اون هیجانی که دفعه اول وقتی یک رستوران قشنگ رو پیدا میکنی، یا اون هیجانی که دفعه قبل میخواییم برین سر قرار با اون کسی که خیلی خوشتون میاد ازش. اون تجربه‌ای که شما میکنید یک مقداریش برای اون هیجانات مربوط به این انتقال دهنده عصبی هست، این ماده شیمیایی هستش. ولی وقتی که یک مدت طولانی ما در رابطه بمونیم، اون مقدار دوپامین به صورت کلی کمتر میشه. ربطی هم به همراه شما نداره، همون همراهتون همون شخصی هستش که ممکنه شما خیلی دوستش داشته باشید، ولی کن به خاطر اون که تازگی از بین رفته، اون دوپامین کمتر میشه و اون احساس پاداش و لذت کمتر میشه. این همون ماده شیمیایی هست که باعث میشه که افراد حتی معتاد بشن. برای مثال کسانی که اعتیاد به قمار دارن میگن اون حالتی که اون انگیزهی که دارن، که اون تصوری دارن که اصلا وقتی که وارد اون کازینو میشن، یه جایی که اهل مثلا محل قمار هست میشن، اون دوپامین ترشح میشه که اصلا خودشون به اون حالت خلسه میرسن. یا حتی میگن کسانی که هروئین میزنن، همون وقتی که شروع میکنن که سوزن رو در میارن، اون دوپامین درشون ترشح میشه. خب یک مقداریش همونطور که گفتم از حتی توانمندی و آگاهی ما خارج هستش، و خب خیلی طبیعی هست که اون دوپامین کم بشه در رابطه طولانی مدت. اتفاقی که میفته اغلب وقتی که اون هیجان دوپامین اول تو رابطه از بین میره، بعضی مواقع افراد از خودشون میپرسن که ای وای، آیا این رابطه تموم شده هستش؟ آیا کس دیگه ای هست تو بیرون که بتونه به من اون هیجان رو بده، اون تجربه رو دوباره بده؟ پاسخش اغلب مواقع هست که بله، ولی با هر کسی هم برید این سایکل، این چرخه به همین صورت هستش. اولش هیجان دوپامین زیاد هست و بعدن کم میشه. این ساختار ذهن ما هست که اون چیزهایی که غیر قابل پیشبینی و جدید هست، اون دوپامین بیشتری رو در ما ایجاد میکنه. خب وقتی که تو این شرایط قرار میگیریم، وقتی که دوپامین میاد پایین، دوتا انتخاب رو دارید. این که این رابطه‌ای که الان هستید رو قبول بکنید و به عنوان خوبی هاش رو فوکس کنید و کاسی هاش رو روش کار بکنید. برای مثال اگر خب رابطه جنسیتون کیفیتش پایین اومده، چگونه میتونید مثلا فکر بکنید که رابطه جنسی رو هیجان انگیزتر بکنید؟ اگر لیست رایگان 75 تا کاری رو که میتونید انجام بدید امشب که هیجان رو زیاد بکنید دانلود نکردید، حتما تو شونوتمون دانلودش کنید. یا همیشه این گزینه هستش که از رابطه برین بیرون، ولی باید بدونین که اگر یک رابطه جدید هم شروع بکنید، اون هم مدت تاریخ مصرف داره این هیجانات شدید دوپامین. از اون ورم باید فکر بکنیم که خب فقط دوپامین نیست که به ما این لذت رو میده. مولکول های دیگه ای مثل سروتونین و اکسیتوسین هم هست که میتونه رضایت عمیق تری رو در ما ایجاد کنه، ولی طوری که بخوایم اونها رو در بدنمون بخوایم ترویج کنیم و رضایت بیشتری رو بیاریم، اینه که فکر بکنیم که چگونه میتونیم این رابطه ای رو که الان داریم بدین صورتی که هست قدرش رو بدونیم و به خوبیاش فکر بکنیم. خب باید فکر بکنیم که اگر که این تغییرات ایجاد شد چه قدم هایی رو بر می داریم که رابطمون رو بهتر نگه می داریم. چگونه می تونیم که عشق خودمون رو با زبان عشق همراهمون نشون بدیم، همونطور که در لاو لنگویجز قبلا صحبت کردیم، و چگونه می تونیم یک عملی رو در درون تخت خواب انجام و خارج از تخت خواب انجام بدیم که عشق و علاقه و هیجان رو برای رابطه ما نگه داره. خب این خلاصه مطالب این هفته بودش. ممنون که همراه ما بودید دوستان. مثل همیشه اگر که شما این مطالب رو سودمند براتون هستش، مطمئن باشید که هر جا این پادکست ها رو گوش میدید، چه در کست باکس، چه اپل پادکست، چه گوگل، برای ما مرور بذارید. خیلی کمک میکنه که ما گسترش پادکستمون رو و این دانش رو گسترش بدیم. تا دو هفته دیگه شما رو به عشق میسپارم.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.